بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
جمعه شما به خیر دوستان و همراهان عزیز شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، خوشحالیم که همراه ما و برنامه های ما هستید در این 12 روز از مهر ماه سال 1381 خورشیدی، 4 اکتبر 2002 میلادی. بخش شامگاهی برنامه های رادیو آزادی را از این لحظه آغاز می‌کنیم تا 3 ساعت دیگر که در طول این 3 ساعت من اردوان نیکنام و همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهیم بود با مطالبی شنیدنی از مهمترین تحولات ایران و جهان و نیز با گزارش‌ها و گفتگوهای جالب از عرصه‌های دانش، ورزش، فرهنگ و هنر. در برنامه امروز افزوده بر گزارش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از ایران و جهان، مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم برایتان داریم، از جمله دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب امروز، گزارش اینترنت و حرف ترانه ها. در ساعت 4 برنامه های امروز و امشب از ساعت 21:30 به وقت ایران برنامه شادی را خواهیم شنید که اختصاص دارد به موسیقی پاپ ایرانی و همینطور مجله خاورمیانه. و ساعت پایانی برنامه های امشب از ساعت 22:30 به وقت ایران میزگردی خواهد بود درباره لایحه بحث‌انگیز افزایش اختیارات رئیس جمهوری ایران. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در آستانه یک روز تعطیل با خاطری آسوده شنونده برنامه های امروز ما باشید. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با سلام، من بهمن باستانی اخبار را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. در 3 ساعت آینده 6 بخش اخبار خواهیم داشت که هر نیم ساعت تازه ترین خبرها را خواهید شنید. اجازه دهید که بخش نخست اخبار را با خبر سفر رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات به آمریکا آغاز کنیم. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات راهی واشنگتن شد. آقای بلیکس در آمریکا با وزیر خارجه و دیگر مسئولان دولت این کشور در پیوند با خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق گفتگو می‌کند. هانس بلیکس روز گذشته از به تعویق افتادن سفر هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به بغداد خبر داد و گفت این تعویق به دلیل احتمال صدور دستورالعمل تازه‌ای از سوی سازمان ملل برای مأموریت این هیئت در عراق صورت می‌گیرد. همزمان جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام آمادگی کرد که ائتلاف جهانی برای خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق را رهبری کند. در افغانستان بزرگترین انبار مخفی مهمات نظامی کشف شد. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد نیروهای این کشور یک انبار حاوی صدها بمب 250 کیلویی را در نزدیکی قندهار در جنوب افغانستان کشف کردند. بنابراین اظهارات، این 420 بمب سنگین در زیر بستر یک رودخانه خشک در جنوب قندهار مخفی شده بود. عده فلسطینی از جمله یک کودک 12 ساله در اثر اقدامات نظامی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن به شدت زخمی شدند. تیراندازی سربازان اسرائیل به فلسطینیان در 2 شهر نابلس و جنین صورت گرفت و ارتش اسرائیل به دنبال هر 2 حادثه اعلام کرد که پیشاپیش مورد هدف تیراندازی فلسطینیان قرار گرفته است. در حادثه جداگانه نیروهای امنیتی اسرائیل به تلافی پرتاب سنگ به نیایشگران یهود در سمت غربی دیوار ندبه در بیت المقدس وارد حوزه مسجد الاقصا شدند و به انفجار نارنجک‌های بی‌حس کننده در این مسجد مبادرت کردند. از تلفات احتمالی این حادثه گزارشی هنوز نرسیده است. آندری ودووین فرستاده ویژه روسیه به خاورمیانه با یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله دیدار کرد. پیش از این دیدار آقای ودووین با مشاور سیاسی نخست وزیر اسرائیل نیز دیدار کرده بود. سفر فرستاده ویژه روسیه به خاورمیانه به دنبال سفرهای هفته گذشته نخست وزیر اسرائیل و معاون رهبری دولت خودگردان فلسطینی به مسکو صورت می‌گیرد. قرار است آندری ودووین با مسئولان چند کشور عرب خاورمیانه نیز دیدار و گفتگو کند. هدف از سفر ودووین کاهش تنش بین اسرائیل و فلسطینیان اعلام شده است. پارلمان کردستان عراق امروز بازگشایی شد. رهبران دو فراکسیون اصلی این پارلمان در اجلاس مشترکی که امروز در شهر اربیل در کردستان عراق برگزار شد، راه‌های برطرف کردن کلیه اختلافات باقی مانده دو جانبه و نیز چگونگی اداره منطقه خودمختار کردستان پس از حمله نظامی احتمالی آمریکا به بغداد را مورد بررسی قرار دادند. دو حزب در بیانیه مشترکی که چهارشنبه گذشته انتشار دادند، از ایجاد دموکراسی در عراق اعلام حمایت کردند. در آغاز اجلاس امروز در اربیل، پیام کتبی کالین پاول وزیر خارجه آمریکا به اجلاس قرائت شد. در این پیام وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز خرسندی از آنچه دیدگاه مشترک آمریکا و متحدانش درباره آینده عراق خوانده، از دموکراسی، پلورالیسم و عراق متحد با حکومتی که قانون را محترم بشمارد اعلام حمایت کرده است. محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و عضو فقهای شورای نگهبان، کسانی را که به گفته او خود را به جای شورای نگهبان گذاشته اند، سخت مورد انتقاد قرار داد. آیت الله یزدی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، بدون اظهار نظر صریح درباره لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری به مجلس گفت، جوسازی و ترساندن شورای نگهبان که به هدف به تصویب رساندن این لایحه صورت می‌گیرد، بی‌نتیجه است و این شورا به روال 20 سال گذشته کار خود را انجام می‌دهد. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که در صورت رد این لایحه توسط مجلس یا شورای نگهبان، تنها دو راه در برابر رئیس جمهوری و دیگر اصلاح طلبان میماند: رفراندوم و خروج از حاکمیت. و خالق رمان همسایه‌ها و زمین سوخته چشمت جهان فروب است. احمد محمود نویسنده اثرگذار رمان‌های چون مدار صفر درجه سرانجام امروز در بیمارستان مهر تهران درگذشت. از شما خواهش میکنم که به بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 23 دقیقه دیگر توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های امروز رادیو آزادی را با گزارش‌هایی درباره مسائل ایران ادامه می‌دهیم. دکتر ناصر زرفشان، وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، در پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نامه‌ای را از زندان اوین خطاب به مردم ایران منتشر کرده و بار دیگر بر این نکته تاکید کرده است که تمامی مراحل تشکیل پرونده و محاکمه او غیر قانونی بوده است. سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت پرونده آقای زرفشان در محاکم دادگستری رسیدگی شده و نه در سازمان قضایی نیروهای مسلح. روز گذشته نیز یک گرد همایی با شرکت محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع آقای زرفشان و نیز نمایندگان انجمن قلم سوئد و کانون وکلای بدون مرز در شهر استکهلم برگزار شد. همکارم جمشید زند گزارشی دارد درباره پرونده آقای ناصر زرفشان.
دکتر ناصر زرفشان، وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، در نامه خود خطاب به مردم ایران نوشته است کلیه مراحلی که پرونده ساخته شده علیه این جانب طی کرده است، از احضار اولیه و تحقیقات بعدی تا صدور حکم علیه این جانب، به وسیله دادیار شعبه 13 دادسرای نظامی تهران صورت گرفته که این کار نقض آشکار قانون اساسی است. آقای زرفشان در ادامه نامه خود با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که گفته بود به پرونده او در دادگاه عمومی رسیدگی شده، نوشته است متجاوز از 10 برگ اختیاریه‌ای که با آرم و سربرگ سازمان قضایی نیروهای مسلح از ابتدای تشکیل این پرونده تا صدور رأی برای این جانب ارسال شده است و سایر مدارک موجود همگی بر روی سربرگ و ممهور به مهر سازمان یاد شده، گویاتر از آن است که کسی بتواند موضوع را انکار کند. ناصر زرافشان که به اتهام افشای اسرار دولتی، نگهداری سلاح‌های جنگی و مهمات و نیز مشروبات الکلی محاکمه و زندانی شده است، در اواخر اسفند ماه سال گذشته در گفتگوی با رادیو آزادی رأی دادگاه در مورد اتهام افشای اسرار دولتی را مغایر با مواضع رسمی نظام عنوان کرد.
می‌دانید که موضع اعلام شده نظام این بود است که قطعهای زنجیره‌ای ارتباطی به دستگاه‌های رسمی دولتی ندارد و کار یک محفل بسته و خودسر بوده و بدیهی است که صحبت کردن در مورد فعالیت‌های یک محفل بسته و خودسر، صحبت کردن در مورد سیاست‌های کلان نظام نیست. بنابراین این رأی با موضع رسمی اعلام شده جمهوری اسلامی در تضاد آشکار.
محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع آقای زرافشان، نیز با اشاره به دیدار روز یکشنبه خود و عده دیگری از وکلای دادگستری با نمایندگان کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد تشکیل پرونده برای وکلای دادگستری و پرونده آقای زرافشان میگوید:
در کمیسیون اصل 90 گزارش خونده شد. دو تا ایراد اصلی ما وکلا داشتیم که خوشبختانه هر دو تا ایراد اصلی رو کمیسیون اصل 90 مورد توجه قرار داد. یکی اینی که مسئولیت وکلا در موضع دفاع هست که اگر بخواد پرونده‌ای برای وکلای دادگستری تشکیل بشه باید تابع تشریفات خاصی باشه، گیره که اینا در مورد هیچ کدوم از وکلا که محکوم بودن این تشریفات و وضعیت طی نشده، از جمله در مورد دکتر ناصر زرافشان. آقای زرافشان در شعبه 13 بازپرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح محاکمه شد.
پس از بازداشت آقای زرافشان، قاضی رسیدگی به پرونده او، سخنگوی قوه قضاییه و مدیر کل روابط عمومی دادگستری استان تهران هر یک طی گفتگوهایی با خبرگزاری‌ها و مطبوعات داخلی ادعا کردند که رسیدگی به پرونده آقای زرافشان مراحل قانونی خود را طی کرده است. آقای جداری فروغی این اظهارات مقامات قوه قضاییه را متناقض با یکدیگر و نادرست می‌داند.
این همین مطلبی است که ما ایراد اصلیمون به نحوه محاکمه دکتر زرافشان همین مطلب است. ما میگیم وقتی که صدها و ده‌ها دادگاه عمومی در تهران وجود داره، چرا بردن در شعبه 13 بازپرسی محاکمه کردن و توسط قاضی که بازپرس نظامی بوده؟
در حالی که پرونده آقای زرافشان به دیوان عالی کشور ارجاع شده، پس از بازداشت او سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، انجمن بین‌المللی قلم، شخصیت‌ها و گروه‌های فرهنگی و سیاسی ایرانی و خارجی به شیوه برخورد قوه قضاییه با پرونده او اعتراض کرده، خواهان آزادی وی شدند. روز پنجشنبه در همایش صدای دادخواهی که با حضور محمدعلی جداری فروغی، نماینده انجمن قلم سوئد، نماینده کانون وکلای بدون مرز و عده‌ای از ایرانیان مقیم سوئد برگزار شد، آقای کلاس فورشبری، نماینده کانون وکلای بدون مرز، گفت: ما در ماه اوت رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار دادیم و تا کنون سعی کرده ایم با ارسال نامه به مقامات و سایر فعالیت‌ها به آقای زرافشان کمک بکنیم و خوشحالیم که بتوانیم همراه با آقای جداری فروغی فعالیت‌های خود را ادامه دهیم. محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع آقای زرافشان، نیز علت شرکت خود در این گرد همایی را چنین توضیح می‌دهد:
به طور کلی معتقدم که یک وکیل دادگستری از کلیه امکانات قانونی و از امکاناتی که میتونه ایجاد بکنه برای دفاع از حقوق موکل خودش باید استفاده کنه. یکی از امکاناتی که الان ایجاد شده در پرونده‌های زرافشان این هست که افکار عمومی و یک تعدادی از ایرانیان خارج از کشور و سازمان‌های حقوق بشری، وکلای بدون مرز، سازمان خبرنگاران بدون مرز، انجمن جهانی قلم و مانند این سازمان‌ها دارن پشتیبانی کنن و ما برای هماهنگی و اطلاع از دیدگاه و نظرات این سازمان‌ها و صرفاً من به عنوان وکیل دکتر ناصر زرافشان از دیدگاه حقوقی که از حقوق موکل خودم دفاع بکنم و از این ایرانی‌ها تشکر کنم و توضیح در مورد پرونده آقای زرافشان بهشون بدم، اینجا به سوئد آمدن و نتیجه خیلی مثبتی در اینجا گرفتم و حتی من در اینجا هم به ایرانیان هم به سازمان حقوق بشری و هم یکی دوتا دیداری که با بعضی از مقامات سوئد اینجا داشتم بهشون تاکید کردم که ما در چارچوب قانون امیدوار هست پرونده‌های زرافشان که الان در دادستان کل و دیوانال کشور هست دقیقا مورد بررسی قرار بگیره و انشالله این حکمی که صادر شده نقض بشه.
دکتر ناصر زرافشان که به اتهام افشای اسرار دولتی به 5 سال زندان و 70 ضرب شلاق محکوم شده است، در اسفند ماه سال گذشته در گفتگوی با رادیو آزادی در مورد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای گفت:
این قابل توجه این است که با وجود اینکه سعید امامی محدوم شده رفته و مصطفی کاظمی و مهدار عالی خانی هم بعد از سالها که در بازداشت هستند ظاهرا قدرتی ندارند، عجیب است که آدم‌های متعددی به دلیل صحبت کردن پیرامون این قضیه تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به این شکل با محکومیت‌های شدید مواجه هستند و این قدرت اون دو ست زندانی و محدوم نیست. این جای تأمل بسیار دارد.
و اکنون 7 ماه پس از برگزاری دادگاه ناصر زرافشان، او در پایان نامه خود خطاب به مردم ایران می نویسد: مردم و جامعه که قاضی نهایی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و پرونده این جانب در حاشیه آن هستند، هم مفهوم گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه را خوب می‌فهمند و هم مفهوم اظهارات این جانب را. اما اصلح این است که سخنگوی قوه قضاییه هم که در جریان کار نبوده است و مسائل را صرفاً برای این گونه تکذیب کردن‌های رسمی به نام برده گزارش می‌کنند، موضوع را تا همین جا درز بگیرند تا این جانب ناگزیر نشوم بسیاری دیگر از ناگفتنی‌های این پرونده و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را بازگو کنم، زیرا گفتند آنان که در خانه شیشه‌ای زندگی می‌کنند حق پرتاب کردن سنگ ندارند.
جمشید زند و تازه‌های پرونده دکتر ناصر زرافشان. انتشار نتایج یک نظرسنجی از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در روز 31 شهریور ماه و واکنش قوه قضاییه به آن، اندک اندک دور تازه‌ای از درگیری را میان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران پدید می‌آورد. در حالی که قاضی سعید مرتضوی این نظرسنجی را که درباره مذاکرات و برقراری رابطه با آمریکا انجام شد نظرسازی می‌خواند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید این نظرسنجی کاری علمی بوده و در نتایج آن هیچ گونه تحریفی انجام نشده است. همکارم فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
نزدیک به 2 هفته پس از انتشار نتایج یک نظرسنجی درباره رابطه ایران با آمریکا، قاضی سعید مرتضوی با نوشتن نامه‌ای به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی به دخالت احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در کار قوه قضاییه اعتراض کرد. قاضی سعید مرتضوی در نامه خود به رئیس مجلس نوشت نتایج مؤسسه پژوهش و افکارسنجی بیشتر نظرسازی بوده تا نظرسنجی. به گفته آقای مرتضوی، اگر یافته‌های این نظرسنجی به صورت واقعی منتشر می‌گشت، نشان می‌داد که مردم در مجموع تصویر مثبتی از آمریکا ندارند. بحث نظرسازی را مدیر مسئول روزنامه کیهان یک روز بعد از انتشار نتایج این نظرسنجی مطرح کرد و در یادداشتی مفصل به قوه قضاییه یادآوری کرد که به وظیفه خود برای شناسایی و ریشه‌کن ساختن ستون 5 دشمن در کانون‌ها و مراکز رسمی نظام عمل کند. برابر این نظرسنجی حدود 65% ایرانیان موافق و 24% مخالف برقراری رابطه ایران با آمریکا هستند. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که با وجود آنکه بیش از 70% پرسش شوندگان دولت آمریکا را قابل اعتماد نمی‌دانند، 75% آنان مذاکره با آمریکا را به ضرر منافع ملی ایران نمی‌دانند. نظرسنجی در مورد مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا از سوی 3 مؤسسه نظرسنجی جهاد دانشگاهی، مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی خرد که گفته می‌شود وابسته به وزارت اطلاعات است و مؤسسه پژوهش و افکارسنجی وابسته به وزارت ارشاد انجام گرفته که به نتایج نسبتاً مشابهی دست یافته بودند. بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه پژوهش و افکارسنجی میگوید نتایج نظرسنجی درباره روابط ایران و آمریکا در چارچوب منافع ملی است. وی با انتقاد از روزنامه‌هایی که نظرسنجی را دروغ و یا نظرسازی نامیده‌اند تأکید کرد این گونه واکنش به یک کار تحقیقی و پژوهشی چندان معقول و منطقی نیست. با لاکمور شدن دفتر مؤسسه پژوهش و افکارسنجی از سوی قوه قضاییه، هیئت رئیسه مجلس از قوه قضاییه خواست تعقیب مدیران ایرنا و مؤسسات پژوهشی که به درخواست مجلس شورای اسلامی این نظرسنجی را انجام دادند متوقف گردد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با دفاع از این نظرسنجی گفت این یک کار علمی بوده که با رعایت همه ضوابط فنی و پژوهشی انجام شده است. وی منکر هر گونه تحریف در نتایج این نظرسنجی شد. واکنش شدید قوه قضاییه به انتشار نتایج نظرسنجی درباره رابطه ایران و آمریکا توجه ناظران بین‌المللی اوضاع ایران را نیز به خود جلب کرده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز با ارسال نامه‌ای به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستار توقف تعقیب عبدالله ناصری مدیر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا شد. از محمد حسین آقاسی وکیل پایه که دادگستری و حقوقدان در تهران میپرسم آیا با توجه به دخالت نداشتن مؤسسه پژوهش و افکارسنجی در انتشار نتایج این نظرسنجی و با در نظر گرفتن اینکه نظرسنجی به سفارش مجلس شورای اسلامی انجام و نتیجه آن نیز به مجلس تحویل داده شده است میتوان مدیر این مؤسسه را از نظر قانونی مورد پیگرد قرار داد؟ محمد حسین آقاسی:
مسلما اگر که بخوایم از نظر قانونی موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، به هیچ وجه عمل این مؤسسه نه جرم و نه میتونیم بگیم که کسی میتونه این مؤسسه رو تعقیب بکنه. حتی اگر خود این مؤسسه هم در انتشار این نظرسنجی و نتیجه افکارسنجی دخیل بود، چرا که ما عملی رو جرم تلقی میکنیم که در قانون مجازات اسلامی اون رو مقنن من کرده باشه و برای مرتکب اون مجازاتی تعیین کرده باشه. اما اعتراض دارید که دادگستری تهران چندی پیش اعلام کرد که اگر در رابطه با مسائل ارتباط با آمریکا کسی سخن بگوید او قابل تعقیب کیفری خواهد بود. در همون زمان هم حقوقدان ها همگی به اتفاق نظر دادن که این اطلاعیه دادگستری تهران بر خلاف مقررات قانونیه. بنابراین جوابی که به سوال شما میشه در این هست که عمل دادگستری صرفا از پایگاه سیاسی و نه قانونی و نه انتشار دهنده و نه انجام دهنده این نظرسنجی به هیچ وجه تحت هیچ قاعده و قانون قابل تغییر کیفری نیستند.
نظرسنجی جدل انگیز درباره روابط ایران و آمریکا. اما روزنامه معتبر ایل فولیوی ایتالیا در تفسیری بر روابط آمریکا و اروپا می نویسد مشکل اصلی در مناسبات این دو قطب بزرگ ایران است نه عراق. احمد رفعت و خلاصه مطلب ایل فولیو.
ایل فولیو تحت عنوان جنگ زرگری اروپا و آمریکا بر سر عراق، در حالی که مشکل اصلی ایران است، می نویسد واهمه اروپا از اقدام نظامی آمریکا علیه عراق مرحله بعد از برکناری صدام است. اروپا در رابطه با آینده عراق نیز به گفته این روزنامه با آمریکا مسئله‌ای ندارد، بلکه آینده جمهوری اسلامی ایران است که بسیاری از کشورهای اروپایی را وادار کرده است که به مخالفت با کاخ سفید بپردازند. ایل فولیو که با وجود تیراژ محدودش یکی از نشریاتی است که قدرتمندان ایتالیا روزانه آن را مطالعه می‌کنند، در ادامه می‌نویسد بسیاری از دولت مردان اروپایی از خود میپرسند پس از برکناری صدام حسین و جانشین ساختن رژیمی دوست آمریکا و غرب چه بر سر کشور همجوار عراق یعنی جمهوری اسلامی ایران خواهد آمد؟ آیا آمریکا پس از عراق قصد تسویه حساب با ایران را نیز دارد یا به گفته نویسنده مقاله سعی خواهد کرد با حکومت این کشور که پس از برکناری صدام حسین به عنوان تنها قدرت در خلیج فارس خود را تثبیت خواهد کرد کنار بیاید؟ ایل فولیو در ادامه می نویسد تا زمانی که آمریکا نتواند به این پرسش های اروپا در رابطه با آینده جمهوری اسلامی ایران پاسخ گوید، نخواهد توانست پشتیبانی پاریس و برلین را در جنگ علیه صدام حسین به دست آورد. اروپا به گفته نویسنده مقاله بیش از عراق در ایران سرمایه گذاری اقتصادی و سیاسی کرده است و نمی تواند در مورد آینده این کشور بی‌طرف بماند. ایل فولیو یادآوری می‌کند که حکومت کنونی جمهوری اسلامی ایران بر 90 میلیارد بشکه برابر با 9% ذخیره جهانی نفت تکیه زده است و این مسئله را اروپا نمی‌تواند نادیده بگیرد. حضور شرکت‌های نفتی توتال، فینا، الف، اینی، آجیپ، استات اویل و چپسا که در این سالها در ایران سرمایه گذاری های استراتژیک کرده اند، مسئله نیست که قدرتمندان اروپایی بتوانند به آسانی به گفته ایلفولیو از کناران بگذارند. ایران در سالهای آینده میتواند به گفته این نشریه نقش بسیار مهمتری از آنچه عربستان سعودی در دهه گذشته در اقتصاد اروپا داشت را بازی کند. ایلفولیو می‌افزاید دلایل فوق به تنهایی برای اینکه اروپا خواهان ثبات در ایران و تثبیت این کشور به عنوان قدرت منطقه‌ای بشود کافی هستند، هرچند که اروپا نمیتواند ناخرسندی آمریکا را نیز نادیده بگیرد. ایران که امروز به مشکلی در روابط اروپا و آمریکا تبدیل شده است، به گفته ایلفولیو میتواند در آینده حتی این روابط را بحرانی سازد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه گزارشی هم خواهیم داشت درباره سفر قریب الوقوع وزیر امور خارجه انگلستان به ایران، اما کمی موسیقی گوش کنیم.
لا اصلا نمی ترسی که روزی شبی بانگاه ما رو نامه ما به اصلا نمی تردی که روزی شبی بانگاه ما رو نامه ما
صدای سیمین غانم را میشنیدیم از رادیو آزادی. به تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. هند و پاکستان امروز با آزمایش جدید موشکی دست دادن. چند ساعت پس از آزمایش موشک بالستیک زمین به زمین توسط پاکستان، هند نیز با آزمایش موشک زمین به هوا اقدام کرد. پیش از آزمایش موشکی هند، وزیر خارجه هند هدف آزمایش موشکی پاکستان را انتخابات سراسری هفته آینده در آن کشور ذکر کرد. پنجشنبه آینده نخستین انتخابات سراسری پاکستان در 3 سال گذشته و تحت حکومت نظامی جنرال مشرف برگزار می شود. آرایش نظامی بیش از 1,000,000 نفر نیروی نظامی دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر وارد 11th ماه خود شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار از سرگیری فوری فعالیت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق شد. همزمان ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نیز تصریح کرد که بازرسان بین‌المللی تسلیحات بدون صدور قطعنامه جدیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند فوراً مأموریت خود در عراق را آغاز کنند. آقای شیراک صدور قطعنامه جدید در این زمینه را اصولاً غیر قانونی خواند. از سوی دیگر ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه با کولین پاول همتای آمریکایی خود تلفنی در این باره گفتگو و بر مخالفت کشورش با صدور قطعنامه جدیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق تأکید کرد. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات راهی واشنگتن شد. آقای بلیکس در آمریکا با وزیر خارجه و دیگر مسئولان دولت این کشور در پیوند با خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق گفتگو می‌کند. هانس بلیکس روز گذشته از به تعویق افتادن سفر هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به بغداد خبر داد و گفت این تعویق به دلیل احتمال صدور دستورالعمل تازه‌ای از سوی سازمان ملل برای مأموریت این هیئت در عراق صورت می‌گیرد. آمریکا و بریتانیا ضمن ارائه پیشنویس قطعنامه جدید علیه عراق به شورای امنیت سازمان ملل خواستاران شدند که تا تصویب این قطعنامه جدید سفر هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به عراق به تعویق بیفتد. در کرانه باختری رود اردن در خاورمیانه عده‌ای فلسطینی از جمله کودک 12 ساله در اثر اقدامات نظامی اسرائیل به شدت زخمی شدند. تیراندازی سربازان اسرائیل به فلسطینیان در 2 شهر نابلس و جنین صورت گرفت و ارتش اسرائیل به دنبال هر 2 حادثه اعلام کرد که پیشاپیش مورد هدف تیراندازی فلسطینیان قرار گرفته است. در حادثه جداگانه نیروهای امنیتی اسرائیل به تلافی پرتاب سنگ به نیایشگران یهود در سمت غربی دیوار ندبه وارد حوزه مسجد الاقصا شدند و به انفجار نارنجک‌های بی‌حس کننده در این مسجد مبادرت کردند. از تلفات احتمالی این حادثه هنوز گزارشی نرسیده است. مذاکرات جیمز کلی فرستاده ویژه دولت آمریکا به پیونگیانگ با مسئولان مجلس و دولت کره شمالی امروز ادامه یافت. این نخستین مذاکره مسئولان ارشد دولت‌های آمریکا و کره شمالی تا 2 سال گذشته است. گفته می‌شود که سفر جیمز کلی به کره شمالی بر نگرانی‌های آمریکا از تولید و صدور سلاح‌های موشکی این کشور و نیز برنامه متوقف شده هسته‌ای کره شمالی و مسئله حقوق بشر متمرکز است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی را به همراه ایران و عراق محورهای شرارت خوانده که به گفته رئیس جمهوری آمریکا ضمن حمایت از تروریسم در تلاش گسترش سلاح‌های کشتار جمعی هستند. در افغانستان بزرگترین انبار مخفی مهمات نظامی کشف شد. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد نیروهای این کشور یک انبار حاوی صدها بمب 250 کیلویی را در نزدیکی قندهار در جنوب این کشور کشف کردند. بنابراین اظهارات این 420 بمب سنگین در زیر بستر یک رودخانه خشک که در جنوب قندهار مخفی شده بود. و در ایران محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی و عضو فقهای شورای نگهبان کسانی را که به گفته او خود را به جای شورای نگهبان گذاشتند سخت مورد انتقاد قرار داد. آیت الله یزدی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت بدون اظهار نظر صریح درباره لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری به مجلس گفت جفسازی و ترساندن شورای نگهبان که به هدف به تصویب رساندن این لایحه صورت می‌گیرد بی‌نتیجه است و این شورا به روال 20 سال گذشته کار خود را می‌کند.
محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد در صورت رد این لایحه توسط مجلس یا شورای نگهبان تنها دو راه در برابر رئیس جمهوری و دیگر اصلاح طلبان میماند: رفراندوم و خروج از حاکمیت. از شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقاضا دارم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر توجه فرمایید. در پی گسستی 8 ماهه در روابط ایران و بریتانیا و کمتر از 10 روز پس از آنکه جمهوری اسلامی سفیر جدید لندن را پذیرفت، اکنون از سفر قریب الوقوع جک استرو وزیر امور خارجه این کشور به تهران به عنوان مهمترین موضوع مورد بحث در محافل سیاسی ایران و بریتانیا سخن گفته می شود. اصلاح‌گرایان ایران این سفر را در پیوند با اوضاع منطقه و حمله احتمالی نظامی آمریکا و بریتانیا به عراق ارزیابی می‌کنند. در حالی که در بریتانیا هواداران گسترش روابط با ایران می‌گویند توسعه روابط ایران و بریتانیا ممکن است به آغاز گفتگو میان ایران و آمریکا کمک کند. امیر مصدق کاتوزیان گزارشی دارد در این زمینه.
در یکی از آخرین اظهار نظرها پیرامون سفر جک استرو وزیر خارجه بریتانیا به تهران، الهی کولایی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با سایت اینترنتی رویداد نزدیک به جبهه مشارکت بزرگترین تشکل سیاسی ایران و حامی دولت اصلاحگرای محمد خاتمی رئیس جمهوری احتمال داده است که با توجه به بسته بودن فضای روابط میان ایران و آمریکا، تصور انتقال پیام‌ها از طریق بریتانیا چندان دور از ذهن نیست. از همین رو این رسانه این سفر را دارای آثار جدی برای ایران دانسته است. وی همچنین در پیوند با اوضاع جاری در منطقه و این سفر می‌افزاید ایران ممکن است بتواند ضمن تأمین منافع خود آنچه را خسارت‌های پیشین نامیده جبران کند. از نظر الهی کولایی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ایران می‌تواند در پیوند با مسئله عراق با پیکار گرفتن سیاست خارجی متفاوتی با آنچه در زمان حمله نظامی آمریکا به افغانستان پیش گرفت، منافعی بسیار بیشتر از آنچه پس از شکست طالبان کسب کرد به دست آورد. پیش از این نیز یک مقام ایرانی که نخواسته بود نامش فاش شود، هنگام سفر 4 روز پیش ناجی صبری وزیر خارجه عراق به ایران، از وجود چنین روابطی از طریق سفارت سوئیس در ایران خبر داده بود. علاوه بر این، هنگامی که برای نخستین بار در روز چهارشنبه خبر گزاری ها از سفر قریب الوقوع وزیر خارجه بریتانیا به ایران خبر دادند، گفتند ممکن است وی حامل پیامی برای ایران باشد. در همان روز محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس و برادر رئیس جمهوری اصلاحگرا نیز گفت هیچ مانعی در این راه وجود ندارد که آمریکا پیام‌های شفاف و صریح خود را از طریق بریتانیا به ایران برساند. به نظر می‌رسد ایران با پذیرفتن ریچارد دالتون به عنوان سفیر بریتانیا در ایران، هم در پی جدا کردن دو متحد قدیمی است و هم میکوشد با جلب نظر بریتانیا در راه تنش زدایی گام بردارد. لورد موریس تمپل رئیس گروه بین الاحزاب پارلمانی بریتانیا در امور ایران درباره روابط کنونی ایران و بریتانیا میگوید: اکنون مدت هاست که روابط ما با ایران سازنده بوده است. این روابط افت و خیز هایی داشته است، اما ما در ایران به رسمیت شناخته میشویم و من خودم در آوریل گذشته آنجا بودم و در چندین ملاقات رسمی و کنفرانس خبری و غیره شرکت داشتم و ایران این را میپذیرفت که ما سیاست خارجی مستقل خود را دنبال میکنیم. سیاست ما این است که ایران را در محور شرارت طبقه بندی نکنیم و بر این موضوع در بالاترین سطوح مقامات دو کشور تصریح شده است. ما مدت هاست که متحد آمریکا هستیم و باقی خواهیم ماند، اما برخورد ما به ایران و سیاست ما در قبال آن عملاً متفاوت است. ما با ایران روابط دیپلماتیک داریم، انبوهی از تماس‌های بازرگانی با ایران داریم و در واقع روابطی که به طور فزاینده‌ای بهبود می‌یابد. اینها ما را در مقام مقایسه با آمریکا تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود در جایگاهی کاملاً متفاوت قرار می‌دهد. عراق البته داستان دیگری دارد. اما جمهوری اسلامی ایران در مواضع رسمی خود از اقدام مشترک نظامی آمریکا و بریتانیا پشتیبانی نمی کند. گرچه از گفته های اصلاح طلبان چنین برمی آید که راه را برای حمایت از اقدام نظامی علیه عراق چنانچه سازمان ملل متحد از آن پشتیبانی کند نبستند. الهه کولایی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید موضع ایران در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام نظامی علیه عراق را تایید کند باید حمایت از این موضع باشد. در همین حال محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس نیز روز سه‌شنبه گفته بود سرنگونی صدام ملت ایران را خوشحال خواهد کرد، اما چنین کاری به گفته وی باید مبتنی بر یک اشتراک نظر جهانی صورت گیرد. وی همچنین درباره سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران گفته بود مقصود از این سفرها این است که بریتانیا می‌خواهد استدلال بریتانیا و آمریکا در حمایت از لزوم استفاده از قوای نظامی علیه عراق را با جمهوری اسلامی در میان بگذارد. اما گسترش روابط میان ایران و بریتانیا با توجه به اتحادی که میان بریتانیا و آمریکا برقرار است تا چه حد بر روی روابط ایران و آمریکا میتواند اثر داشته باشد؟ لورد تمپل موریس:
Well, as you know, this is one of the most controversial subject areas of
همانطور که می‌دانید این یکی از موضوعات بحث برانگیز است و موضوع بحث و اختلاف نظر میان محافظه‌کاران و اصلاح طلبان ایران. تا آنجا که به ما بریتانیایی‌ها مربوط می‌شود، چه در سطح پارلمان و چه در سطح دولت، ما خیلی راغب هستیم که ایرانیان دیالوگ و گفتگویی را با آمریکا آغاز کنند. خیلی از عناصر اصلاح‌گرا در ایران که شامل اشخاص مهمی در مجلس شورای اسلامی می‌شود هم چنین رغبتی از خود نشان می‌دهند. اما از طرف دیگر محافظه‌کاران به شدت مخالف آغاز چنین گفتگوهایی هستند و برای همین به پیشنهاد سناتور جو بایدن رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا در واشنگتن برای ایجاد گفتگوهای پارلمانی میان آمریکا و ایران پاسخی داده نشد، اما این پیشنهاد فعالانه مورد بحث قرار گرفته است. من فکر می‌کنم هر چه بتوان در راه به ثمر رسیدن این پیشنهاد کرد خیلی خوب است. محافظه‌کاران ایران که نمی‌خواهند هیچ گونه روابطی میان ایران و آمریکا برقرار شود به شدت با آن مخالفت میکنند، چون به نظر من موضع آنها را تضعیف میکند. بریتانیا مانند همیشه در این میان قرار دارد، اما ما هرچه از دستمان برآید برای کمک به رسیدن به آن هدف خواهیم کرد و هرچه بیشتر ایران با بریتانیا دیالوگ برقرار کند معلوم است که به آغاز دیالوگ میان ایران و آمریکا نزدیکتر میشویم.
این سومین سفر جک استرو وزیر خارجه بریتانیا به ایران در کمتر از یک سال است. پیش از این دولت ایران از چنین سفرهایی استقبال کرده است، اما در حالی که مطبوعات و محافل اصلاحگرا بر این تاکید دارند که از این سفرها به نفع منافع ملی ایران و تنش‌زدایی به اندازه کافی بهره برداری نشده است، مطبوعات محافظه‌کار و محافل تندرو این سفرها را حائز اهمیت برای دگرگون کردن سیاست‌های استراتژیک جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و غرب نمی‌دانند و به طور کلی به آن به دیده بدبینی می‌نگرند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی را می‌شنیدیم درباره روابط تهران لندن و گفتگوی او را با لورد تمپل موریس رئیس گروه بین الاحزاب پارلمان بریتانیا در مسائل ایران. شرکت سازنده هواپیماهای مسافری ایرباس پس از یک سال تأخیر در تحویل هواپیماهای A330 به ایران تصمیم گرفته است با کاهش قطعات ساخت آمریکا در این هواپیماها و جایگزین ساختن آنها با قطعات اروپایی هواپیماهای سفارش داده شده را تا سال 2003 تا پایان سال 2003 به ایران تحویل دهد. ژان خاکزاد گزارشگر ما در پاریس.
کمپانی سازنده هواپیماهای مسافری ایرباس بالاخره پس از یک سال تأخیر در تحویل هواپیماهای خریداری شده از سوی ایران به خاطر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت راه حلی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بیابد. هواپیماهای ایرباس معمولاً از موتورهای ساخت کمپانی جنرال الکتریک استفاده می‌کنند که اکثر قطعات آن ساخت آمریکاست. بر اساس قانون تحریم آمریکا علیه ایران، فروش هر هواپیما که بیش از 10% قطعات آن ساخت ایالات متحده آمریکا باشد، به ایران ممنوع است. کمپانی ایرباس به همین خاطر نمیتوانست هواپیماهای خریداری شده از سوی ایران را به این کشور تحویل داد. پس از گفتگوهای طولانی با مقامات مسئول خرید هواپیماها در جمهوری اسلامی ایران، کمپانی ایرباس با توافق دولت ایران تصمیم گرفت از موتورهای رولز رویس در هواپیماهای خریداری شده از سوی ایران استفاده کند. اما مشکل دیگری در این راه نیز وجود داشت، زیرا سازنده این نوع موتور هواپیما نیز از قطعات آمریکایی استفاده می کند. بنابراین شامل تحریم های آمریکا می شود. برای حل این مشکل با توافق ایران، کمپانی ایرباس تصمیم گرفت قطعات آمریکایی موتورهای رولز رویس کاهش دهد و از قطعات ساخت اروپا در این موتورها استفاده کند تا بدین ترتیب تا پایان سال 2003 میلادی هواپیماهای ایرباس خریداری شده از سوی ایران را تحویل دهد. به گفته یک کارشناس کمپانی ایرباس، تغییر قطعات ساخت آمریکا با قطعات ساخت اروپا کوچکترین تأثیری در ایمنی پرواز هواپیماها نخواهد داشت. قرارداد فروش 5 فروند هواپیمای مسافری ایرباس از نوع A330 هنگام سفر آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به فرانسه در سال 1999 میلادی منعقد شد. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پیشقصد سفارش قطعی این هواپیماها را نیز به موقع پرداخت کرده بود. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
پس از گزارشی که درباره هواپیماهای مسافربری ایرباس شنیدیم، گزارش دیگری داریم اما درباره موشک. رئیس سازمان صنایع هوافضایی ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه عرب زبان الحیات گفته است هدف از تولید موشک‌های شهاب در ایران مقابله با حمله احتمالی موشکی اسرائیل به جمهوری اسلامی است. وی می‌افزاید ایران با استفاده از موشک شهاب به زودی یک ماهواره اطلاعاتی به فضا می‌فرستد. فریده رهبر نگاهی دارد به مصاحبه احمد وحید با روزنامه الحیات.
احمد وحید رئیس سازمان صنایع فضایی ایران میگوید ایران به زودی توسط موشک شهاب 2 یک ماهواره به فضا میفرستد. وی در مصاحبه با حمد جاسر گزارشگر روزنامه لبنانی سعودی الحیات در تهران افزود هدف از این اقدام مقابله با برنامه‌های موشکی اسرائیل به نام اریها است. احمد وحید میگوید آزمایش موشک شهاب 2 با برد 1200 کیلومتر در ماه می گذشته با موفقیت انجام گردید. وی می‌افزاید ایران در حال حاضر در صدد افزایش برد موشک‌های شهاب 2 تا 1500 کیلومتر است. احمد وحید رئیس سازمان صنایع فضایی ایران میگوید در صورتی که اسرائیل ایران را هدف حمله موشکی خود قرار دهد، از موشک‌های شهاب 2 با برد 1500 کیلومتر برای شلیک به سوی هدف‌های اسرائیلی استفاده خواهد شد. احمد وحید در گفتگوی خود با روزنامه الحیات در مورد تاریخ فرستادن ماهواره ایران به فضا سخنی نگفت، اما تأکید کرد ایران قصد ندارد موشک‌هایی با بردی بیشتر از هدف‌های اسرائیلی تولید کند. وی گفت ایران به هیچ وجه قصد ندارد به موشک‌هایی با برد 12,000 کیلومتر برای شلیک به سوی آمریکا دست یابد. احمد وحید گفت اسرائیل دارای 200 کلاهک اتمی است که می تواند آنها را بر موشک‌های اریها نصب کند، اما ایران دارای چنین کلاهک‌هایی نیست. این در حالی است که پاره‌ای از مقامات اسرائیل و آمریکا می‌گویند ایران در صدد دست یافتن به کلاهک‌های اتمی است. احمد وحید اظهارات مقامات اسرائیل و آمریکا را در این زمینه تبلیغات بی اساس علیه حکومت ایران دانست.
خبرگزاری رویتر در گزارشی به نقل از مهاجران افغان ساکن ایران و نیز کارکنان سازمان ملل نوشته است جمهوری اسلامی افغانها را از ایران اخراج می کند و آنها را به زور به کشورشان باز می گرداند. مقام های ایران بارها این گزارش ها را تکذیب کردند. گلناز اسفندیاری و چکیده گزارش رویتر.
فاطمه دخترک افغان 10 ساله است که در دنیا به حال خود رها شده است. چند هفته پیش مردی با یونیفرم وی را در خیابان بازداشت کرد. فاطمه سپس یک هفته در یکی از بازداشتگاه‌ها نگهداری شد، بعد هم با اتوبوس به مرز ایران و افغانستان انتقال داده شد. خوشبختانه در اسلام قلعه یکی از گذرگاه‌های مرزی کارکنان سازمان ملل مستقر بودند. فاطمه میگوید هیچ کس نمی‌داند کجا هستم. با مادرم دعوام شده بود و با برادرم از خانه بیرون آمدیم. بعد هم یک سرباز ما را بازداشت کرد و با خود برد. حالا حتی نمی‌دانم برادرم کجاست. فقط می‌خواهم بروم پیش مادرم. خبرگزاری رویتر در ادامه گزارش خود می نویسد فاطمه تنها یکی از شمار فزاینده افغانهایی است که از ایران اخراج می شوند. کارکنان سازمان ملل می گویند که یک سوم از افغانهایی که از ایران اخراج می شوند به طور قانونی در ایران حضور داشتند. آنها می گویند که ایران با بکارگیری روشهای متکی به زور تلاش می کند تا در حال حاضر که افغانستان در صلح نسبی به سر می برد هرچه بیشتر مهاجران افغانی را به کشورشان بازگرداند. کارکنان سازمان ملل همچنین می گویند که افغانها از پارکها و محلهای کار خود جمع‌آوری شده، با اتوبوس به اردوگاه ها در نزدیکی مرز انتقال داده می شوند، بعد هم به مرز برده می شوند. ایران کشوری که میزبان حدود 1,500,000 پناهنده افغان است، گزارش ها مبنی بر اخراج مهاجران افغانی را تکذیب می کند. رویتر سپس به نقل از یکی از مقامات وزارت کشور ایران می نویسد که از زمان آغاز برنامه بازگشت داوطلبانه افغان ها به کشورشان، بیش از 250,000 پناهنده افغانی از ایران به افغانستان بازگشتند. این مقام وزارت کشور میگوید بازگشت مهاجران افغانی به هیچ وجه توأم با زور نبوده و با پناهندگان به خوبی رفتار شده است. داور گازیدوده از کمیسیون کاتولیک بین المللی مهاجرت هم به خبرگزاری رویتر گفته است ما می‌دانیم که برخی از اخراج شدگان به صورت غیرقانونی ساکن ایران بودند و درک می‌کنیم که ایران می‌خواهد با این مسئله برخورد کند، اما این افراد انسانند و باید همانند انسان با آنها رفتار شود. آمار سازمان ملل حاکی از آن است که در سه هفته اول ماه سپتامبر 3,700 مهاجر افغانی از گذرگاه اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند. در ماه اوت این شمار حدود 1,500 نفر بود. مقامات سازمان ملل از ایران خواستند که به آنها اجازه دهد تا به بازداشتگاه‌ها دسترسی داشته باشند و بتوانند از اخراج کودکان، سالمندان و افراد بیمار جلوگیری کنند. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل برآورد می‌کند که تا اوایل سال 2003 میلادی حدود 400,000 پناهجو افغانی از ایران به کشورشان افغانستان باز می‌گردند. شمار مهاجرین افغانی که تاکنون از پاکستان به افغانستان بازگشتند حدود 1,200,000 نفر اعلام شده است. رویتر می نویسد که امدادگران بر این باورند که همین شمار بالای مهاجرانی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند باعث شده تا ایران هم بخواهد مشکل شمار بالای پناهنده خود را با افزایش روند بازگشت آنها حل کند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. درگیری دو همسایه در شهر محلات در استان مرکزی به حادثه‌ای خونین انجامید. روز پنجشنبه یک شهروند محلاتی در پی درگیری با همسایه افغان خود دست به اسلحه برد و پس از به قتل رساندن 8 تن خودش را نیز کشت. جزئیات این حادثه در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
روز پنجشنبه در شهر محلات درگیری بین دو همسایه منجر به مرگ 9 نفر شد. یکی از شهروندان محلاتی که بستگان خود را در این درگیری از دست داده، حادثه را این چنین بازگو می‌کند.
این جریان میان دو تا همسایه بوده که یکیش محلاتی و یکیش افغانی بوده. این محلاتی مسائل روحی داشته، فشارهای اجتماعی نمی‌دونم، ولی کن از اینکه همسایگی یک افغانی رو داشته ناراحت بوده و در با این خانواده افغانی در جربه بودن. دیروز که روز پنجشنبه میشه ساعت 3 به وقت محلی، این همسایه محلاتی مشاجرش میشه با افغانی، برنامه میشه ایشون در حال نمیم دعوا میشه چی میشه، به زن این افغانی لطمه میرسه که میبرن بیمارستان سخت جنین میکنه. این افغانی چون بدبخت بوده و دستش به جایی نمیرسه رفته به صابخونه که شخصی به نام غلامرضا توکلی بوده، میگه به ما کمک کن. ایشون هم میرن ماموران انتظامی دوتا میارن که میگن دوتا سرباز بودن و وقتی به اون دوتا سرباز میرن اونجا این شخص محلاتی همسایه محلاتی تفنگ میکشه و صابخونه و افغانی و سرباز و چند نفر دیگر رو میکشه و 9 نفر کشته شدن خودش هم میکشه.
یک شهروند دیگر محلاتی نیز این خبر را تأیید میکند و میگوید دلیل این درگیری نزاع بین دو همسایه بوده است.
همچه خبری هست بله سهت داره دعواشون مثل که سر این که همین کسی که بقیه رو کشته از دست وسیب صابخونهشون به همسایهشون گفته مستجرات اذیت هم میکنن افغانی بودن بعد رفته دستش شکایت کرده مامور اومده در خونه گفته بیا بریم کلانتری اومده مامور رو کشته و چند نفر دیگه هم به اونو کشته و آخر سرم خودشو کشته
و شهروند دیگر محلات نیز همسایه آزاری را دلیل این درگیری و کشته شدن شماری از محلاتی ها می داند.
همسایه آزاری بوده افغانی و خونش بوده آینا می شسته جمعی چون زیاد بوده از نظر نظافت و فلان این حرفا این بابا روش روش که عصبانی شده بودن با از دست صاف کنه آینا اینا چند وقت از دست هم دیگه که اعتراض حرفی و از نظر نظافت و فلان و پشتبون و فلان از این چیزا با هم اختلاف داشتن دوست دارم از دست هم دیگه شکایت کرده بودن حرفا بله مسئله حادی نداشته از نظر اینکه به اصطلاح برنامه‌ای باشه و فلان این حرفا نبودن نه خیر نه
گزارش را میشنیدیم درباره کشته شدن 9 نفر در یک درگیری در شهر محلات. آهوی وحشی، غزلی از حافظ با صدای فرامرز اصلی.
علای آهوی وحشی کجایی سرگردند و بیکس دد و دامت کمین از پیش و از پس بیا تا حال یک دیگر بدانی مراد هم به جوی مرتبانی که میبینم که این دشت مشفش چراگاهی ندارد خرم و خش که خواهد شد بگویید ای رفیقان رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک پی در آید زیوم نعمتش کاری گشاید گشاید کاروانی شاخ سر می کن سایه بانی لب سر چشمه و طرف جویی نم اشک.